توسط استاد مروی، کتاب تهارت صفحه 51 جلسه 40 سطر 2 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی قزوین مشهد مقدس، تاریخ
3/3/1368. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا خیر بخلوق نواتبی بنفوسنا بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة خرغم وعروف الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. يستحب نفض اليدين بعد كل ضربة بنفخ ما عليهما من أثر السعيد أو مسحهما أو ضرب أحدهما بالأخرى، فليكن التيمم عند آخر الوقت بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المقبودة والصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا، فلا يؤثر فيه ظهور الخلاف وجوبا مع الطمع في الماء. بستر کیفیت تیمم بود. در این رابطه تمام نکات رو ذکر فرمودند، فقط باقی موند ذکر یک مستحب درباره تیمم، و آن مستحب این است که می‌فرمایند بعد از هر ضربه و زدن دست به زمین در باب تیمم مستحب است انسان گرد و غبار دست رو تکان بدهد و بعد دست رو به صورت بکشد. حالا گرد و غبار رو از دست پاک کند، به هر شکل که بشه، به کشیدن دو دست رو به یک دیگر، با فوت کردن یا با زدن یکی از دو دست به دیگری. خلاصه مستحب است گرد و غبار دست رو متیمم پاک کنه. با ذکر این مستحب نکته دوم تمام می شود و مطلب دوم وارد می شوند در ذکر مطلب سوم که بیان چند مسئله است در باب تیمم. مسئله اول، وقت نماز داخل شده، انسان وظیفه‌اش تیمم است. آیا در اول وقت می تواند تیمم کند و نماز بخواند؟
یا نه باید صبر کند تا آخر وقت. در مسئله حد اقل سه قول است. قول اول، جایز است در همان اول وقت تیمم کند و نماز بخواند مطلقا، مطلقا یعنی چه احتمال بدهد اگر صبر کنه آب پیدا می شود و یا این احتمال رو ندهد. قول دوم، جائز نیست در اول وقت تیمم کنند مطلقا، بلکه باید صبر کنند تا آخر وقت. اگر آب پیدا نکرد در آخر وقت، در ضیق وقت حساب کنه به مقداری که برای تیمم و نماز و بقیه شرایط و واجباتش وقت فقط باقی بود، در اون وقت تیمم کند و نماز بخواند. قول سوم، قول سوم تفصیل دادن، فرمودن اگر احتمال وجود ما می رود، احتمال می ده آب پیدا کنه، باید تا آخر وقت صبر کنند. اما اگر یقین دارد که دیگه آب پیدا نمی کنه، می تواند در اول وقت تیمم کند و نماز بخوانه، البته در همین صورت هم مستحب است تا آخر وقت صبر کند. و همین قول رو مرحوم شهید اول انتخاب می فرمایند. شهید ثانی می فرمایند این قول به تفصیل با بلاوجه هست، بلکه قول حق این است که مطلقا تا آخر وقت باید صبر کنه. این یک نکته در این مسئله. می فرمایم بله بلاوجه بدون دلیل اخبار دلالت بر اون قوله، عرض کنم که وجوب صبر می کنن تا آخر وقت. این یک نکته. یک نکته هم در ذیل این نکته در رابطه با این مسئله ذکر می کنن. می فرمایند این حکم به صبر در اولین تیمم و اولین نمازی است که انسان با تیمم می‌خواند. و الا اگر مکلف نماز ظهر و عصر را در آخر وقت با تیمم خواند و خواست با همین تیمم نماز مغرب رو بخواند، دیگه صبر واجب نیست، بلکه در اول وقت میتواند دیگه نماز مغربش رو با تیمم بخونه. خب سوال، اگر کسی خواست همون نماز ظهرش رو هم در اول وقت بخونه، ثواب اول وقت ببره، راهی داره؟ راه شرعی یا نه؟ باید صبر کنه تا آخر وقت. شهید ثانی می فرمایند راه شرعی داره، اون راه شرعی این است که در اول وقت فورا نذر کنیم، که یک نماز مستحبی بخونیم، یا نذر کنه یک ذکر رو با طهارت بگه. تا نذر کرد اینجا طهارت واجب میشه، تیمم واجب میشه. و بعد تیمم کنه، نماز مستحبی رو بخونه یا ذکر رو بگه، دیگه این آقا با طهارته. صبر لازم نیست، همونجا میتونه نماز ظهرش رو هم بخونه و لازم نیست تا آخر وقت صبر کنه. این مسئله اول در باب مسائل تیمم. بعد دیگه وقتی که در اون حالت صدق میکنه که این آقا با طهارته، چون با طهارته دیگه میتونه نمازاشو بخونه، یعنی در حقیقت نظر شهید ثانی اینه که اگر تیمم رو بخواد برای این نماز واجب بگیره باید صبر کنه، شاید آب پیدا بشه، ولی حالا که تیمم گرفته برای یک عمل دیگر، برای یک عمل فوتی و فوری نذر کرده، الان یک مثلا ذکر بگه با طهارت نذر رو باید انجام بده، وضو نمیتونه بگیره، خب سریعا همونجا تیمم کنه، یک ذکر بگه لا حول ولا قوه الا بالله، بعد در حالت طهارت میتونه نماز رو با اون طهارت بخونه. و یستحب نقض الیدین. از مطلب دوم یک نکته باقی مون، یک مستحب، مستحب است نقض یدین. نفس در زبان عربی یعنی از کنم تکان دادن و حرکت دادن یک شیء تا اینکه گرد و غبارش بریزه. مستحب است نفس یده، یعنی تکان دادن دو دست تا اینکه گرد و غبارش بریزه. بعد کل ضربه، بعد از هر ضربه دست رو که به زمین میزنه، بعد از هر ضربه میگن، چون در غسل به نظر ایشون دو تا ضربه هست دیگه. به نفخ ما علیه ما من اثر السعید. حالا نفس یعنی خلاصه گرد و غبار دو دست رو برطرف کنه. حالا یا به نفخ ما علیه ما من اثر سعید، به این که عرض کنم که پف کنه به دستش اون چی که گرد و غبار در روی دستش از بین بره، او مسح ما یا دو دست رو به یک دیگر بکشه، او سر و احد ما بالاخرى یا نه یکی رو به دیگری محکم بزنه تا اینکه گرد و غبارش از بین بره. بله الان یعنی میخوان بفرماین که در روایت نداریم نفس، در روایت داریم مستحب به گرد و غبار دست رو انسان از بین ببره. حالا ایشون کلمه نفس رو تعبیر کردن، توضیح میدن مثلا به هر شکل باشه خلاصه مستحب اینه که گرد و غبار دست از بین بره، چون در روایت کلمه نفس ذکر نشده، در روایت داریم گرد و غبار از بین بره. حالا ایشون تعبیر به نفس کردن، اصلا توضیحشون هم به خاطر همینه که نفس به صورتی حتما تکندن لازم نیست، به هر شکل گرد و غبار دست از بین بره. مطلب دوم تمام شد، وارد مطلب سوم میشن. مسئله اول، ولیکن تیمم عند آخر الوقت، باید تیمم در وقت در نزد آخر وقت باشد. حالا آخر وقت یعنی که به حیث و یکونو به جوری که بوده باشد، قد بقی منهو عرض کنم به تحقیق باقی مونده باشد از اون وقت، به مقدار انجام دادن تیمم مع باقی شرایط صلات المفروضه، با بقیه شرایط نماز، اونچنان شرایطی که این صفت دارد مفقوده، یعنی حساب کنه ببینه تیمم چقدر وقت میبره، شرایط نماز رو فراهم کنه چقدر وقت میبره، خود نماز تامت الافعال چقدر وقت میبره، بعد در اون لحظه شروع به تیمم کنه. و صلات تامت الافعال همینطور با نمازی که تامت الافعال است، علمن او زنن، اینجا به حیث و یکون قد بقیمن از وقت باقی مونده باشد به این مقدار، حالا به صورت علم یا به صورت زن، یعنی اینجا لازم نیست حتما علم پیدا کنه دقیقاً 100% یعنی پیدا کنه که این کارا نیم ساعت طول میکشه، همینقدر احتمال قوی داشت این اعمال نیم ساعت طول میکشه، نیم ساعت به قضاء نماز شروع کنه به تیمم کردن و فراهم کردن کارای نماز. خب حالا در این صورتی که زنی بود احتمال قوی میداد نیم ساعت وقت میبره، بعد 20 دقیقه وقت برد، اینجا آیا عرض کنم نمازش باطله بعد یا نه؟ میفرمایند ولا یؤثر فیه ظهور الخلاف، و اثر نمیگذارد در این تیمم ظهور خلاف، یعنی در این صورت اگر بعد خلاف ظاهر شد معلوم شد که این آقا نیم ساعت وقت حساب کرده 20 دقیقه کافی بوده، این دیگه اشکالی نداره، تیممش هم درسته، نمازش هم درسته. خب حالا باید تیمم در آخر وقت باشه وجوباً و عرض کنم لزوماً، مع طمع فی الماء، در صورتی که احتمال وجود آب رو میده، و رجاء حصوله، امید دارد حصول آب رو، ولو به احتمال بعید، ولو به احتمال ضعیفی 10% احتمال میده شاید یک از کنم که قافله یک کسی تو این بیابون بیاد یه مقدار آب بیاره، باید صبر کنه تا آخر وقت. لئلا استحبابن، این همون قول سومه که قول به تفصیل باشد. میفرمایند اگر احتمال میده آب پیدا بشه باید صبر کنه، اگر نه یقین داره که آب پیدا نمیشه میتونه تیمم کنه اول وقت، ولی بازم مستحبه که تا آخر وقت صبر کنه. و الا استحبابن مستحب است صبر کنه تا آخر وقت. الا اشهر الاقوال بین المتاخرین، بنابر مشهورترین اقوال بین متاخرین. خب مگه قول دیگه هم هست؟ میفرمان بله و ثانی، قول دوم و هو الذی اختاره المصنف فی الذکرا، قول دوم قولی است که اختیار کرده او را مصنف در کتاب ذکرا. و دعا علیه المرتضی و شیخ الاجماع، مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی بر این قول ادعای اجماع نمودن. اون قول مراعات و ضیق مطلقا، مراعات کردن ضیق وقت و آخر وقت هست مطلقا، یعنی چه امید پیدا شدن آب داشته باشه و چه این امید نداشته باشه، باید صبر کنه تا آخر وقت. اینم قول دوم. قول سوم و ثالث و جواز و مع سعت مطلقا، قول سوم جواز تیمم است با سعه وقت، یعنی در حالت وسعت وقت، یعنی در اول وقت مطلقا، یعنی باز چه احتمال پیدا شدن آب بره و چه احتمال پیدا شدن آب نره، همون اول وقت میتونه تیمم کنه. و هو قول صدوق، و این قول مرحوم شیخ صدوق میباشه. و الاخبار بعضها دال على اعتبار الزیغ مطلقا، مرحوم شهید ثانی میفرمان اخبار، بعضی از این اخبار دلالت میکند بر این که معتبر از ضیق وقت مطلقا، بعضی از اخبار میگه باید تا آخر وقت صبر کنه. و بعضها غیر منافله، بعضی دیگر از اخبارم ظهورش این نیست بلکه منافاتی با این قول نداره، چون بعضی دیگر از اخبار به این شکل میگن، میگن تا آخر وقت صبر کند در صورتی که احتمال میدهد، در صورتی که احتمال میدهد وجود آب را. میفرمایند این دو قول با هم منافاتی نداره. شما در اصول خوندید اگر مولا بگه اکرم العلماء، در یک دلیل دیگه این بگه اکرم العلماء العدول، هر دو دلیل مثبت باشه، یکی عام باشه یکی خاص باشه، این دو تا دلیل با هم منافاتی ندارن و جمع بین این دو هم نمی کنیم، بلکه دلیل دوم رو که خاص باشه میگیم حتما این دلیل حمل بر تأکید و یا حمل بر وجوب قوی است. خلاصه ما عام رو به خاص محدود میکنیم وقتی یکی مثبت باشه دیگری منفی باشه. اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم، بلا اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول، این دو عرض کنم در این صورت عام رو حمل بر خاص نمی کنیم. اینجا هم مطلب به همین شکله، اینجا یک عام داریم و یک خاصی، هر دو مثبت هستن، ما نمی توانیم تفصیل بدیم یکی رو حمل بر دیگری کنیم، بگیم مراد از اون روایتی هم که میگه مطلقا در ضیق وقت، مراد وقتی است که احتمال پیدا شدن آب باشه، نه خیر، ما به هر دو روایت عمل میکنیم. پس بنابراین کسانی که تفصیل دادن خیال کردن بین دو تا روایت تضاده، خواستن بین این دو جمع کنن، و حال این که عرض کنم که ما به هر دو روایت عمل میکنیم و چه جمع این تفصیل نخواهد بود. پس فلا وجه الجمع بینها به تفصیل، وجهی نیست برای جمع بین این روایات به این تفصیلی که شهید اول فرمودن. پس بنابراین خلاصه از ظاهر عبارت شهید ثانی میفهمیم که نظر ایشون هم اینه که مطلقا ضیق وقت معتبر میباشن. هازا فی تیمم المبتدع، این در تیمم اولی است، دقت کنید، یعنی در تیممی که نماز اول رو باش میخواد بخونه، مراد اینه، نه در تیمم اول که مراد تیمم دوم، اگه این باطل شد تیمم دوم دیگه نمیخواد سر بکنه، نه. اما المستدام، اما تیممی که ادامه داره، مثال میزنن چطور؟ کما لو تیمم لعبادت عند ضیق وقتها، چنان که اگر تیمم کند برای یک عبادتی در نزد ضیق وقتش، تیمم کرد برای نماز عصر در ضیق وقتش، بعد نماز مغرب رو با همین تیمم در اول وقت میتونه بخونه، با دو کلمه اشاره به اون راه فراری میکنن که ما از خارج عرض کردیم، که میفرماین همون نماز اول وقت دارن، همون نماز اول رو هم میتونه در اول وقت بخونه. ولو به نظر رکعتین فی وقت معین، چون که اگر تیمم کند برای عبادتی در نزد ضیق وقتش، حالا تیمم کند برای یک عبادت در نزد ضیق وقتش ولو به سبب نذر دو رکعت نماز باشه در وقت معینی که متعذر است، در اون وقت تیمم کنه در اول ظهر دو رکعت نماز نذر کنه، در اول ظهر دو رکعت نماز مستحبی بخونه، خب اینجا این دو رکعت نماز واجب میشه، اونجا سری باید تیمم کنه دو رکعت نماز رو بخونه. او عبادت راجحت به طهاره، یا نذر کند عبادتی را که رجحان دارد به سبب طهارت، ولو ذکر باشه، ذکر و پاره از عبادات مثل قرآن خواندن راجح با طهارت باشه، بهتر اینه که با طهارت باشه، پس میتونه نذر کنه، بگه نذر میکنم اول ظهر یک سوره توحید رو من با طهارت بخونم. خب اول ظهر شد، آب پیدا نکرد، تیمم کنه، تیمم کنه سوره عرض کنم که توحید رو با طهارت بخونه، بعد این آقا متطهره، میتونه فورا نماز ظهرش رو بخونه. اینجا اما المستدام، اما کسی که ادامه داره که همه این مثالا داخل پرانتز بود، مستدام چیکار کنه؟ جاز فعل غیرها بی معصعه، جایز است انجام دادن غیر این عبادت را با اون تیمم با صحیح وقت. یک عبادت رو که در ضیق وقت خلاصه با تیمم انجام داد، چه عبادت، عبادت نظری باشد و یا غیر نظری، دیگه عبادت های دیگر رو با اون تیمم در صحیح وقت میتونه انجام بده. ولو تمکن من استعمال الماء انتقض تیممه عن الطهارة التي تمکن منها فلو تمکن من علی. مسئله دوم می فرمایند اگر کسی تیمم کرد بدل از وضوء یا غسل و بعد تمکن پیدا کرد از وضوء و به مجردی که تمکن پیدا کرد از وضوء و غسل، اون تیمم قبلی باطل می شود و بدون نتیجه خواهد. شهید ثانی می فرماین ظاهر کلام علما این است که به مجرد تمکن و دیدن آب تیممش باطل می شود. ولیکن ما یک قید رو باید اضافه کنیم، وقتی تیمم باطل می شود که آب رو ببیند و از زمان رؤیت و تمکن به مقدار یک تیمم گرفتن وقت بگذرد. در این صورت تیمم باطل می شود و الا اگر در یک لحظه آب پیدا شد ولی تا خواست تیمم کند، تا خواست وضو بگیره، آب چپه شد. اینجا نمیگیم تیمم قبلی باطل است و یک تیمم دیگر بگیرد. پس وقتی تیمم باطل می شود که از وقت تمکن به اندازه یک وضو گرفتن یا غسل کردن وقت بگذرد. این هم مسئله دو. دقت بفرمایید، به دنبال این مسئله مسئله سومی مطرح می شود و اون مسئله این است که اگر در بین نماز متمکن شد از وضو گرفتن، خب معلومه اگه قبل از نماز متمکن شد از وضو، تیمم باطل، باید وضو بگیره نماز. اگر هم بعد از نماز ولو در وقت آب پیدا کرد، نماز قبلیش درسته، مجزیست، نیاز به اعاده ندارد. اینم معلوم. محل اختلاف اینجاست، اگه در اثناء نماز آب پیدا کرد. اینجا چند قول است. قول اصح این است که این نماز رو نمیتواند قطع کنه، حتی نمیتواند نیت این نماز رو به نیت نماز مستحبی تبدیل نماید، بلکه این نماز رو به همین شکل تمام کند و نمازش با همون تیمم صحیح است و مجزی است. می فرمایند دلیل ما بر این قول این است که روایات دال بر این مطلب هم مشهورتر است و هم سندش محکمتر و قویتر می باشد. در مقابل این قول اقوال مختلف دیگری است. بعضی از علما میگویند اگر بعد از رکوع است قطع نکند، اگر قبل از رکوع است نماز رو قطع. بله رکعت اول مرا. بعضی دیگر می فرمایند اگر قبل از قرائت است قطع کند، اگر بعد از قرائت است نه، و بعضی دیگر می فرمایند اگر در سعه وقت است نماز رو قطع، اگر در ضیق وقت است نماز رو قطع نکند. ولی خب مشهور همان قول اول است. ولو تمکن من استعمال الماء، اگر متمکن شود از بکار بردن آب، نقض می شود تیمم اون شخص از اون طهارتی که متمکن است از اون طهارت، یعنی تیممی که بدل از طهارتی است که میتونه، اون تیمم نقض می شود. فلو تمکن من علیه غیر غسل جنابت من الوضوء خاصتن، پس اگر متمکن شود کسی که بر او غیر از غسل جنابت است از وضوء به تنهایی، در غسل جنابت که دیگه تیمم بدل از وضوء نیستش، وضوء نمیخواد، در غیر غسل جنابت کسی غسل مثل میت داشته، مثلا اینجا آب نبوده، دو تا تیمم کرده بدل از وضوء و بدل از غسل، حالا میتونه وضوء بگیره، اینجا تیمم بدل از وضوءش باطل میشه، نه تیمم بدل از غسلش، اینجا منتقض میشود تیمم بدل از وضوءش خواستن. و کذا غسل، همچنین اگر بتونه غسل کنه تیمم بدل از غسلش منتقض میشود. ولو حکم به انتقاضهی به مجرد تمکن مبنیون علی الظاهر، حکم به منتقض شدن تیمم به مجرد تمکن، به مجرد دیدن آب، این مبنیست علی الظاهر. و اما انتقاضه مطلقا، و اما منتقض شدن اون تیمم مطلقا یعنی ظاهرا و واقعا، فمشروطون، پس شرط است به مضی زمانه، به گذشتن زمانی که یسع فعل المائیه متمکنا منها، مشروط است به گذشتن زمانی که وسعت داشته باشد انجام شدن طهارت مائیه، وضوء و غسل، در حالتی که متمکن است از اون طهارت مائیه. یعنی ما میگیم وقتی فتوا میدیم که تیممش باطله که از زمان دیدن آب، از زمان تمکن به اندازه وضوء یا غسل بگذره. فلو ترع بعد تمکن مانع اون قبله، اگر عارض شد بعد از تمکن مانعی اما قبل از اون زمان، یعنی قبل از گذشت زمانی که به اندازه طهارت مائیه باشه، اگر یک لحظه آب رو دید بلند شد خواست وضوع بگیره، پاش خورد آب، ظرف آب چپه شد مثلا، اینجا نمیگیم تیمم قبلی باطله، باید عرض کنم که دو مرتبه تیمم بدل از وضوع انجام بده، نه، چون به مقدار وضوع از زمان دیدن آب وقت نگذشته. پس اگر عارض شد بعد از تمکن از وضوع گرفتن، مانعی قبل از اون مضی زمان اینجا کشف میشود ان عدم انتقاضه، از عدم انتقاض اون تیمم، سواء شرع فیها ام لا، که شروع کرده باشد در اون عرض کنم طهارت مائیه یا نه شروع نکرده باشد. مثال میزنم میفرمایم این مسئله اختصاص به باب تیمم نداره، مثل وجوب نماز در اول وقت. ما میگیم نماز در لحظه اول وقت واجب میشه، خب اگر کسی در یک لحظه بعد از وقت سریع از دنیا رفت، اینجا اون نماز نباید برش قضا بشه. اگر گذشت به مقدار 4 رکعت نماز و مثلا زنده بود و نتوانست نماز رو بخونه، خب بعد باید اون نمازش رو قضا بکنن. پس عرایال در باب نماز هم مضی به اندازه عبادت از اول وقت لازمه. در باب حج هم اینطوره، مثل وجوب نماز در اول وقت. و الحج للمستطیع، ما میگیم حج واجب میشه برای مستطیع با سیر قافله. واقعا چنین نیست، واقعا حج از وقتی بر انسان واجب میشود که به اندازه مقدار حج از زمان اول حج بگذارد و انسان انجامش نده. مثلا و الحج للمستطیع، و حج برای مستطیع میگیم واجب میشه به سیر القافله، به عرض کنم که حرکت کردن قافله، مع اشتراط استقرار الوجوب، با این که شرط هست مستقر شدن وجوب به مضی زمانه، به گذشتن زمانی که یسع الفعل، به اندازه فعل باشه. چرا؟ لاستحاله تکلیف به عبادت فی وقت لا یسعها، به خاطر اینکه محال است انسان تکلیف داشته باشه به یک عبادتی در وقتی که گنجایش اون عبادت رو نداره. بگیم بر این آدمی که فوت کرده چون یک دقیقه از ظهر رو درک کرده، واجب بوده در همون یک دقیقه 8 رکعت نماز بخونه، نتونسته نماز بخونه، حالا قضای اون نماز لازمه. خب در یک دقیقه که کسی 8 رکعت نماز نمیتونه بخونه؟ پس محال است که انسان مکلف باشد به یک عبادتی در وقتی که گنجایش اون عبادت رو نداره. خب تا اینجا این قول رو تقویت میکنن. بعد باز میفرماین نه، محتمل بگیم در همون اولین لحظه دیدن آب تیمم باطل میشود، چون ظاهر اخبار اینجوری میگه، مع احتمال انتقاضی مطلقا، با احتمال انتقاض تیمم مطلقا، یعنی چه بگذرد زمانی که یسع الفعل یا نه نگذرد، کما یقتضی ظاهر اخبار، چون که استدعا میکند این مسئله را ظاهر اخبار و همچنین کلام اصحاب. وارد مسئله سوم میشن با یک مقدمه میفرماین و حیث و کانت تمکن من الماء ناقضن، اگر تمکن از آب ناقض تیمم باشه، یعنی باطل کننده تیمم باشه. خب اینجا سه صورت داره، فعل اتفق قبل دخولهی فی الصلاة، اگر اتفاق افتاد تمکن از آب قبل از دخولش در نماز، اینجا انتقض اجماعا علی الوجه المذکور، منتقض می شود تیممش، باطل می شود تیممش اجماعا بر همون وجهی که ذکر شد. یعنی بر اون وجهی که ذکر شد دو تا احتمال داره، احتمال داره بگیم به مجرد دیدن آب تیممش باطل میشه، امکان داره بگیم یه مقداری که بگذره به اندازه وضو گرفتن تیممش باطل میشه. علایال تیمم کرده نماز نخونده آب پیدا کرد، اینجا تیمم باطله، باید وضو بگیره نماز بکنه. وین وجده بعد الفراغ صحه، اگر پیدا کند اون آب را بعد از فراغ از نماز صحیح است، نمازش درسته. اما نقض می شود اون تیمم نسبت به غیر اون عبادت، یعنی اون نماز رو که با این تیمم خونده اون نماز صحیحه، اما نسبت به نمازهای بعدی تیممش باطل میشه. این دو مورد مورد اتفاق است. ولو وجده فی اثناء الصلاه، اگر پیدا کرد آب رو در اثناء صلات، ولو بعد از تکبیره، ولو بعد از تکبیر گفتن و هنوز شروع در قرائت نکرده، اتمها تمام میکند اون نماز را مطلقا، مطلقا در مقابل اون اقوال دیگه که از خارج عرض کردیم، چه در ضیق وقت باشه چه در سعه وقت باشه، چه قبل از رکوع باشه چه بعد از رکوع باشه، چه قبل از قرائت چه بعد از قرائت، علل اصحه، بنابر قول صحیح‌تر. چرا این قول صحیح‌تره؟ عملا به اشهر روایات، به خاطر عمل کردن به مشهورترین روایات و همچنین و ارجح و سندن، به خاطر عمل کردن به اون روایاتی که سندش از بقیه روایات رجحان داره و قوی تر است، و همچنین و اعتزادن به نهی الوارد عن قطع اعمال. ما نهی داریم، اگر قبلا اشاره کردیم، اگر عبادت به طور صحیح شروع شد انسان حرام است که اون عبادت رو قطع کنه. همچنین کمک میگیریم به اون نهی که وارد شده از قطع عمل عبادی. ما روایت داریم، عرض کنم اجماع داریم که عملی که درست انجام شده انسان نباید قطع کنه. خب اینجا تیمم کرده، نماز رو هم شروع کرده، نمازش هم صحیحه با تیمم، اینجا این عمل رو نباید نقض کنه. ولا فرق فی ذلک بین الفریضه و النافله، فرقی نیست در این قطع نکردن بین فریضه و نافله. نهایت در باب فریضه چنانچه الان ذکر میکنن واجب قطع نکنه، اما در باب نافله بهتره که قطع نکنه نماز نافله رو. و حیث حکم بالاتمام، در وقتی که حکم می شود به تمام کردن نماز، فهو للوجوب علا تقدیر وجوبها، پس این حکم حکم وجوبی است بر تقدیر وجوب اون عبادت و اون نماز. اگه نماز نماز واجب باشه، واجب اون نماز رو تمام کنن. و یحرم قطعها، پس حرام است قطع این نماز و العدول بها الى النافله، و عدول کردن عرض کنم به این نماز واجب، عدول کردن از این نماز واجب به سوی نافله. چرا حرامه؟ به خاطر این که ما روایت داریم در موارد خاصی انسان میتونه نماز واجب شد تبدیل به نافله کنه، بعد نماز باطل کنه، مثل این که داره نماز واجب فرادا میکنه نماز جماعت تشکیل شد. اینجا روایت داریم سریعا قصد نماز مستحبی میکنه، بعد نماز شو میشکنه با نماز جماعت شرکت میکنه، ولی در این مورد که ما روایت نداریم. پس وقتی میتواند نماز واجبش رو به نماز نافله عدول کند و بشکند که از کنم دلیل خاص داشته باشیم، و در اینجا دلیل خاص نداریم. لأن ذالک مشروط به اسباب مسبقه، به خاطر اینکه این از کنم عدول به نافله مشروط است به یک علل و یک اسبابی که مجوزه، یعنی به اون علل و اسبابی که در روایت اجازه داده شده به اونها، و الا در هر مورد انسان نمیتواند عدول به نافله کنه نماز رو بشکنه. والحمل علی ناس الاذان قیاسون، بعضی ها گفتن مخصوصا اهل سنت گفتن چطور روایت داریم اگر کسی اذان رو فراموش کرد میتونه نمازش رو تبدیل به نافله کنه، بشکنه دوباره اذان بگه نماز بخونه؟ اینجا همینطور، اینجا بگیم که اگر آب پیدا کرد میتونه نماز رو تبدیل به نافله کنه، بشکنه دوباره با وضو نماز بخونه. میفرمان این عین قیاسه و قیاس هم در نزد ما باطله. یک مورد رو به یک مورد دیگه شما قیاس کردید. والحمل علی ناس الاذان، حمله بر کسی که اذان رو فراموش کرده چطور در اونجا قطع جایزه، عذر جایزه؟ اینجا هم بگیم جایزه. میفرمایید این قیاس و این قیاس است و باطل است. ولو ضاق الوقت فلا اشکال فی التحریم، اگر وقت ضیق باشه اونجا دیگه شکی نیست در این که شکستن نماز حرامه، چون اگر نماز رو بشکنه اونجا بخواد وضو بگیره باید در خارج وقت نماز رو انجام بده، نماز قضا میشه و قطعا حرامه. و هل ينتقض التيمم بالنسبة الى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها الاقرب و العدم؟ یک فرض کوچک از این مسئله، میفرمایند تیمم کرد در بین نماز اول آب پیدا شد، تا وقتی نماز رو تمام کرد باز آب از بین رفت، اینجا آیا نسبت به نمازهای بعدی همین تیمم درسته یا نه؟ اینجا بگیم متمکن بوده، آب پیدا کرده بوده، اون تیممش باطله. میفرمان اقرب اینه که تیمم باطل نیست، به خاطر اینکه این آقا شرعاً متمکن از وضو گرفتن نبوده، ولو عقلاً میتونسته نمازشو بشکنه بره وضو بگیره، ولی شرعاً اجازه نداشته نمازشو بشکنه، چون اجازه نداشته مثل غیر متمکن است، مثل کسی است که تمکن ندارد از وضو گرفتن، لذا با همون تیمم نمازهای بعدی درسته. و هل ينتقض التيمم، آیا نقض میشود تیمم نسبت به غیر این نماز در تقدیر عدم تمکن از اون آب بعد از اون نماز؟ در حین نماز تمکن داشت آب بود، بعد از نماز آب از بین رفت، آیا نمازهای بعدی رو با همون تیمم میتونه بخونه؟ آیا اون تیمم باطل میشه یا نه؟ میفرمان الاقرب و العدم، اقرب عدم بطلان اون تیمم است، تیمم قبلی باطل نمیشه. چرا؟ لما تقدم من انه مشروط به تمکن، به خاطر این که قبلا گفتیم من انه، از این که اون نقض تیمم باطل شدن تیمم مشروط به تمکن، مشروط به حالت تمکن است، ولم یحصل، اینجا هم تمکن حاصل نشده. و المانع الشرعی کل عقلی، اگر کسی بگه خب میتونست نماز رو بشکنه وضو بگیره، بگیم نه، مانع شرعی است، و مانع شرعی هم مثل مانع عقلی هست، مثل جایی است که گویا اصلا دسترسی به آب نداشته. خب تمام شد. و مقابل الاصح اقوال، قول صحیح تر اینه که نماز رو تمام کنه. مقابل این قول چند قوله، من هر رجوع و مالم یرکن، یه قول اینه که رجوع کنه به وضو، یعنی نماز رو بشکنه رجوع کنه به وضو گرفتن تا وقتی که رکوع انجام نداده. و من هر رجوع و مالم یقرأ، قول دوم رجوع به وضو مادامی که وارد قرائت نشده. و من هر تفصیل، قول سوم تفصیل به سعه وقت و زیغ وقت است، اگر در سعه وقت رجوع کنه، اگر در زیغ وقت نه. و الاخیران لا شاهد لهما، میفرمان این دو تا قول اخیر قرائت و سعه وقت که اصلا شاهدی نداره، ما هیچ دلیلی به اینها نداریم. و الاول مستند الى روایته، اما قولی که میگوید قبل از رکوع نمازش رو میتونه بشکنه، این مستند به یک روایتی است، روایت قمران از امام صادق علیه السلام، که این روایت معارضتون به ما و اقوام منها، این روایت معارضه میکنه با اون روایاتی که از او قوی تره، که اون روایات قول اول باشه، اون روایاتی که میگوید نماز رو باید تمام کنه روایات قوی تری است، این روایت با اون روایات تعارض میکنه. ما در اصول خونده ایم و یا خواهیم خوند که در مقام تعارض بین دو تا روایت، روایت قوی تر رو اخذ میکنیم و اون روایت ضعیف تر رو طرح میکنیم. تم کتاب الطهاره به امر الله تعالی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.